بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. ممنونم که شبکه جهانی ولایت و این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از این شبکه و از شهر مقدس قم دریافت میکنید. انشاءالله ما رو مثل همیشه تا پایان با نگاه پرمهرتون همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته در رابطه با مکانیسم‌های دفاعی در دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. دو مکانیسم مطرح شد، یکی عقلانی سازی و دیگری دلیل تراشی، و کل مبحث ما هم در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی هست که چند هفته‌ای هست در رابطه با این موضوع در حال بحث و گفتگو هستیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. قرار هست از صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین مثل همیشه بهره مند باشیم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی و توفیق روز عظیم بهشون بده.
انشالله. استاد بحث دلیل تراشی و عقلانی سازی رو به عنوان مکانیزم های دفاعی در دوره نوجوانی مطرح فرمودید. برنامه قبلی این دو بحث به پایان رسید. بحث ما در چه رابطه ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله، یکی دیگر از این وسیله ها در حقیقت بازداری یا محدودسازی هستش در شخصیت نوجوان. میخواد رسوخ بکنه و انشالله ما بتونیم پیشگیری بکنیم از اون. به این معنا هستش که بعضی از آرزوها، بعضی از اهدافی که براشون احساس میکنن دست نیافتنی هستش، اون مجموعه هدف‌ها را کم می‌کنن، تقلیل میدن، یا مجموعه آرزوهاشون رو هی تقلیل میدن. خب این چشم‌پوشی از برخی از اعمال، چشم‌پوشی از برخی از آرزوها، چشم‌پوشی از برخی از برنامه‌ها، این نوعی حالت عاطفیه تا اینکه ابزاری باشه، تا اینکه امکانی باشه. ببین، یه وقت بچه‌ها فرض فرمایید برای رسیدن به یک هدفی امکاناتشو ندارن، یه وقت برای این ابزارهاشو ندارن، اما این نه، خواهم اینه بگیم اکثر آنچه که در دوره نوجوانی باید بهش پرداخته بشه، اگه نگیم همه، میگیم اکثر، وانه که همه هم هست، اکثر اونها امکاناتش هست، ابزارهاش هست. مثلا خیلی راحت میتونیم مثال بزنیم، بحث تحصیلشونه. یعنی اگر بخوان فرض فرمایید در دوره تحصیلیشون یه خطاط خوب بشن، یه نقاش خوبم بشن، یک زباندان خوب بشن، درساشون هم در نمره عالی بگیرن، یک مهارت ورزشی رو بگیرن، خب اینا رو همه اتفاقا میخونن که یاد بگیرن دیگه. بله. جز مواد درسیشون هست. یعنی اینطوری نیست که برای یکی باشه برای دیگری نباشه، برای همشون هست. اما این که میبینیم بعضی هاشون نمیرسن به این موقعیت ها و هدف ها، نه به خاطر اینکه امکانش نیست براشون، نه، همشون به مساوی تو مدرسه امکانات در اختیارشون هست، یعنی معلم و تخته و صندلی و چیزی دیگه رو نمیخواد که بعد کتابو ببینید. اینها علت اینکه خودشون تمرین نمی کنن، خودشون بهش نمی پردازن، و مهمتر از همه خودشون توجه نمی کنند. این خیلی مهمه، چون اگه توجه بکنن یادگیری بعدش هست. این به خاطر این مکانیسم دفاعی روان رنجورانه هستش که در حقیقت حالت بازداری براشون داره، حالت محدودسازی براشون داره. مثلا به نمره قبولی اکتفا میکنه، میگه قبول بشین همین مقدار. گاهی خانواده ها هم همین هست، میگن قبول بشه. ما دو تا اشکال داریم تو خانواده ها برای بحث نمره یا بحث تحصیلی. یکی مطلق 20 را میخواد از بچهش که این اشتباهه، یکی هم همینطور که قبول بشه، اینم اشتباهه. ما بحثمون بر سر یادگیریه، نه بحث نمره. یعنی به جای اینکه میان بگیم چند نمره بگیر، یا به تعبیری چند مسئله رو فرض فرمایید که الان صحیح نوشتید، ما بیان بگیم چقدر یاد گرفته، چقدر تبدیل مهارت شده. صد کامل نباید پیش ماست.
بله.
اگه ایشون مهارتش داشت دیگه چرا نمره 20 رو نگیره، 19 رو نگیره، 18 رو نگیره؟ ما یه اشتباه بزرگی که داریم تو زندگی آمون، چه در مدرسه چه در خونه انجام میدیم همینه. بچه ها را با یه خطکش میسنجیم که غلطه، اشتباهه. لذا این بچه ها دچار یک نوع مکانیسم دفاعی بازداری میشن و از بعضی از درس خوندن ها چشم‌پوشی میکنن. مثلا میگن که همین اگر که قبول بشیم کلامو میندازیم آسمون، همین که فرض فرمایید 15 بشیم شکر خدا را میکنیم، یا این که نه اینقدر استرسیش میکنیم که بنده خدا میره برای 20 ولی 10 میشه، 12 میشه، 15 میشه. هر دو طرفش غلطه، چه به اون به اصطلاح حساسیت های برای نمره عالی، چه به این که گفته بشه برای قبول شدنش اکتفا بشه، بستگی به نوع البته موقعیت جمعیتی و موقعیت خاص داره. بعضی از شهرستان ها و روستاها صرفا قبولی برای بچه ها بحثشونه، بعضی از شهرستان ها نه، یک الان گویا ویروس کلان فلازا میاد خیلی را میگیره، اینطوریه، این طرفی افتاده، میگن که همه دنبال اینن که بچه ها چجوری نمره 19 و 20 و اینها را بگیرن. غافل از این که این یکی از بازدارنده هاست و میتونه بازدارنده های دیگری رو خودش تولید بکنه تو زندگی بچه ها. مثل چی؟ مثلا فرض فرمه الان بنا هستش توی این جمع مهمونی این بچه بیاد 10 تا آیه قرآن رو بخونه، نمیتونه، چون حالت قبلی نبود. توی حالت دومی که خواندن این تلاوت قرآن هستش، اینجا صرف نظر میکنه. لذا این که از بعضی از آرزوهاشون دست میکشن و از انتظارات خودشون تقلیلی عمل میکنن، این به واسطه بعضی از اعمال ما اینطوری هستش که تعمیم میدن خودشون رو، موقع این بازدارندگی رو تعمیم میدن. و یا فرض فرمایید تو بحث جالبترش خدمتون عرض بکنم، نحوه ارتباط فردی برای ابراز احساسات خشم خودشون که بیادبانه نباشه. خب فرض کنید از یه کاری خشمگین شده، عصبانی شده، اینطوری بگیم ناراحت شده، این راحت تر بگیم، بهتر بگیم ناراحت شده، از کارش ناراحت شده، این ناراحتیشو میخواد ابراز کنه. خب به دلیل این که بنده خدا در این نوع ابراز عاطفه تمرین نکرده، فکر میکنه ناراحت شدن یعنی بعدی بیرا گفتن. خب بعدی بیرام که بده، پس ناراحتیشو نمیتونه ابراز کنه.
درست.
میاد میگه که بعدی بیرا یعنی دعوا کردن، دعوا کردن میگن بده، پس بنابراین ابراز احساسات نمیکنه که من بد اومده.
خب میشه این اسمشو بذاریم رفتار منفعلانه؟
یه جور منفعلانه است، ولی یه جور منفعلانه است، منتها به اسم، با هدفه. به اسم چی؟ به اسم این که من نمیخوام مثلا بد بگم، من نمیخوام توهین کنم، من نمیخوام. بحث توهین نیست الان اینجا بنده خدا، بحث اینه که شما نتونستی ابراز بکنی از این حرف بدتون.
ابراز ناراحتی محترمانه، محترمانه. داره.
چون نتونست ابراز ناراحتی محترمانه داشته باشه، دو حال بیش نیست، یا در درون خودش مثل یک عقده نگرش میداره
و یک جنگ درونی میشه،
جنگ درونی که این مثل خوره در یه جایی میخورش، یا این که نه یه جایی بروز و ظهور پیدا میکنه، حتی انفجاریه،
پرخاشگری میشه.
خب این حالا بزرگ شد، ازدواج کرد، خب این بحث خانواده است دیگه، میخوام این چقدر درگیرن با همین نکات. ازدواج کرده، چه دختر چه پسر، چون تمرین نکرده، چون بلد نیست از این نوع رفتار طرف مقابل بعدش میاد درست بگه، یا حالت بی احترامیه، یا تو درون خودش یه جایی نگه میداره، به قول خودشون یه جای انفجار پیدا میکنه، به همه چی به هم میریزن. شاید دیده باشید همین هفته بود یه بنده خدایی به خاطر خمیر دندون از هم طلاق گرفتن. خیلی جالبه، تو خبرها خیلی پخش شد. چرا؟ چون خانم از وسط خمیر دندون رو فشار میداده که به اصطلاح به مسواک بزنه، آقا میگفته نباید از ته چیزی داخلش نمونه. همین سمی درگیر شدن و میگن با هم سازگاری نداریم. خب شاید بعضیا بگن عجب آدمایی ان، اینا کی ان دیگه؟ نه بزرگوار، باید دیگه اون تعلیم تربیت چیه دیگه که نتونسته اینها رو از نظر عاطفی اینطوری رشد بده که اگر بناس از یه چیزی خوشش نمیاد درست بتونه بگه، نه این کارت انفجار و پرخاشگری و درگیری به وجود بیاره. این بنده خدا الان مقصر نیست. اون پدر و مادری که، اون معلمی که در دوره نوجوانی و جوانی باید اینو پرورش میدادن مقصرن. این پدر مادر فکر میکنن دنیا یعنی همین، شکم بچه را سیر کنیم،
لباس در اختیار
همون که رسول الله فرمود تهیه پوشاک، خوراک، مسکن. فرمود نزدیک به آخر زمان مردم به این سوی گرایش پیدا میکنن. ببین این نکته بسیار مهمیه، ما بگذاریم خودشون کمککار ما باشن، خودشون همراه ما باشن، نه اینکه ما بخوایم در یه جاهایی به تعبیر کمک ما بکنن، نه خودشون همراهی بکنن. این خیلی مهمه در حقیقت. پس بنابراین برای اینکه اینها بتونن توی ابراز احساساتشون آنچه که دوست ندارند راحت بتونن بگن ولی کسی را هم ناراحت نکنن، بفهمونن بهش که بنده خدا تو خطا کردی، درست من نگفتی، تو خطا کردی، کار من درست انجام ندادی، تو خطا کردی، به من مثلا بیتوجهی کردی، اون هم بپذیره در این رابطه، چون وقتی درست گفته بشه درست میفهمه. یعنی بحث سر اینه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید اگر زیبا بگی زیبا متوجه میشن. ببین بحث سر اینه، اینو دو طرف وقتی با هم صحبت میکنن باید ببینید با چه لحنی و با چه الفاظی مطالب رو میخوان منتقل کنن. بحث سر اینه. دقیقا مثل یه قضا میمونه. ببینید یه وقت قضا رو اینطوریه، فرض فرمایید الان ما دو نفری میخوایم یه غذای درست کنیم، یه قابلمه‌ای رو ور میداریم همینجا میذاری میخوریم، اما یکی میاد چیکار میکنه؟ اینو میره داره توی یک بشقاب، بعد در این حال فرض فرمایید یه دونه سبزی این ورش، یه دونه تروبچه روش، یه دونه نمیدونم
تزئینش
میکنه، خود این یه ذره همه اینا موجب میشه یکیمون اشتباه بیشتر پیدا کنیم. یه ذره فرض فرمایید چاشنی بهش اضافه میکنه، شاید هم اون چاشنی خیلی به دید کسی نمیاد،
ارزش غذا بیشتر
میشه. ببینید یه ذره سلیقه است، یه ذره شاید بگیم وقتی یه ذره واقعا از نظر امکانات یه ذره است، از نظر وقت هم یه ذره است، حالا شاید برای یکی یه دقیقه وقت بگیره، برای یکی دو دقیقه وقت بگیره، بستگی داره. اینم اینجاست. پس بنابراین اینجا جمعش بکنم که متاسفانه بچه‌ها گرفتار ندانم کاری ما میشن، توی آرزوهاشون که نیافتنی هستش به قول خودشون مواجه میشن، انتظاراتشون رو هی میارن پایین به معنی که ما نمیتونیم.
استاد یکی از جملاتی که من خودم زیاد شنیدم از نوجوانا برای همین ماجرای اینکه میخوان آرزوهاشون رو پس بزنن یا شونه خالی بکنن، میگن که مثلا مگه قرار همه 20 بشن؟ مگه من مثلا 15 بشم با اون که 20 شده هر دو دیپلم نمیگیریم؟ هر دو مگه امسال رد نمی کنیم بریم سال بعد؟ چطور باید با اینو برخورد بکنیم؟
یک پدری اومده بود می گفت که شما به این بچه من بگو که در حقیقت استعداداش کور شده. من اول نمی فهمیدم چی میگه حقیقتا استعداداش کور شده یعنی چی. گفتم یعنی چه پدر جان استعداداش کور شده؟ گفت ببین ایشون پارسال رفوزه شده، این جملهش، امسال هم گفتن درسش خوب نیست، این استعدادش کوره، بهش بگو بره مکانیکی. مگه بناست همه درس بخونن؟ خب باید یکی هم مکانیکی بره دیگه. مگه بناست همه درس بخونن؟ یکی نونوایی بره دیگه. این فرمای شما با این بیان میگفت. عرض کردم پدر جان اگر ایشون بره مکانیک ولی متخصصش باشه، به تعبیر دیگر کارشناس مکانیک بشه، بهتر نیست؟ گفت خوب چرا؟ گفتن این هم از نظر تجربه و موقع هست، هم از نظر علم با همه. نمیاد اگر یه پیچی میخواد باز کنه با چکش بزنه، زورکی باز کنه یا زورکی ببنده. بعد گفتم میدونی اسمش من گذاشتم چیه؟ گفت چه بودن؟ زورچپونی. هی میخواد یه جور این وسیله را تو این لای موتور جاه باز کنه. بابا این راه داره. چرا دست خودت زخم میکنی؟ چرا با چکش میزنی یه پیچی دیگه هم خراب میکنی؟ هم اگر باسواد بود، راهش بلد بود، از این را درست میکنه. استعداد که کور نمیشه، چشم نیست که. این اصطلاحی است که من و تو یاد گرفتیم. اگر بخونه مثل بقیه میفهمه. بعد این که بین ما مشهور شده که مگه بناس همه 20 بشن، همین فرمایش که فرمودی، همه بناس مگه پزشک بشن، ما کی گفتیم همه پزشک بشن؟ مگه بناس همه؟ نه، ما میگیم همه باسواد بشن، هر کس تو رشته خودش. منتها خب یکی بازرگانی بخونه کار یک سوپری بزرگ رو، یک هایپر رو دنبال کنه.
بله.
بهتر متوجه میشه. یک کسی مکانیکی بخونه که اتفاقا کار مکانیکی هنرمندانه و عالمانه رو دنبال بکنه، و دیگری هم همینطوری. یک کسی که خیاطی میکنه بره بخونه، واقعا تو طراحی بهترین طراح و میشه گفت خلاقیت ها به خرج بده. چه اشکال داره؟
کلام حضرت امیر که میفرمان العلم سلطان.
یه واقعیت. هر کدام به یه شکلی، مثلا همین خیاطی میرید چندین نوع تخصص داره، اگه واقعا میره چقدر زیبا میتونه کار بکنه. این نکته کنار هم هست. بعد از این که حالا این بچه راه افتاد و به قول خودش دیگه استعداداش باز شد، سلس بعدیش یا به تنین ترم بعدیش ایشون 18.75 صد معدل شده بود، گو حالا باورم شده که همه میتونن. ببینید همه میتونن. البته این حالا ارزم خدمتون، همین شخص واقعا هم الان یک آدم دانشمندی شده، ولی در این حال بحث سر اینه، این که میگن مگر بناس همه طور باشه، این غلطه. بله بناس همه عالی بشن، اصلا خود قرآن فرمود همه باید به کمال برسیم. این که میگن به کمال برسیم صرفا به این معنا نیست که ما از راه فرض فرمه بشینیم دعا بخونیم کمال برسیم، که ابدا. لیس الانسان الا ما سعی. این آیه رو چیکارش میکنیم؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این آیه رو چیکارش میکنیم؟ ببینید خداوند متعال فرمود شما حرکت کنید تا من دستت بگیرم، از تو حرکت از من برکت. اینا رو هم کنارش بگذاریم دیگه. بس سر اینه اولا. ثانیا این که ما واقعا شخصیت نوجوان رو اینطوری بار بیاریم که جامع باشه، یعنی هم به اون چی که عالیه فکر بکنه و برای اون چی که عالیه راه داشته باشه و بلد باشه، نه اینکه مثل همچه جایی وقتی راه را بلد نیست خودشو محدود بکنه، میگه من که نمیتونم، اوی که میگه من که امکانشو ندارم، اوی که بگه من که شهرمون اینو نداره، اوی که بگه مثلا من که این که، یعنی همینطوری برای خودش محدود سازی به وجود میاره. یه جوری هم راضی میکنه خودشو هم حریص. به تعبیر دیگر هم نمیدونم چه لفظی به کار ببرم که گویا این که دلش میخواست بهش برسه ولی نمیتونه، میخواد الان اونطوری باشه ولی گویا نمیتونه. یعنی انگار بنده خدا یه تو ذوقی خورده، یه همچه حالتی. خب این چه کاریه؟
دلش میخواد، پای رفتن نداره.
اما واقعیت اینه که ما همه باید بدونیم که خدای متعال در وجودمون همه اینا قرار داده. ما تو تعلیم و تربیت باید بیایم این محدود سازی رو بچه‌ها دور کنیم.
بسیاره.
اینم یکی از
استاد، با توجه به اینکه یه سری سوال باقی مونده بعد پاسخ بدیم، اگر اجازه بدید من از شما اجازه میخوام یه فاصله بگیریم، برگردیم که زمان بیشتری داشته باشیم برای پاسخ بشه. دوستان عزیز ارجمند بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراهتون.
وقتی پشت سر پدرت از پله‌ها پایین میری و میبینی چقدر آهسته میره، تازه میفهمی چقدر پیر شده. وقتی مادرت بعد از غذا پنهانی مشتی دارو رو میخوره، تازه میفهمی چقدر درد داره اما چیزی نمیگه. در 10 سالگی میگیم مامان بابا عاشقتونیم. در 15 سالگی میگیم ولم کنیم. در 20 سالگی میگیم مامان و بابا همیشه میرن روی اعصابمون. در 25 سالگی میگیم باید از این خونه بزنم بیرون. در 30 سالگی میگیم حق با شما بود. در 35 سالگی میگیم میخوام برم خونه پدر و مادرم. در 40 سالگی میگیم نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم. در 60 سالگی میگیم من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن. و این است رسم زندگی. چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن، و هیچ زمانی دیر نیست، حتی همین الان.
بله انشالله که هممون قدردان وجود پدر و مادرمون باشیم، و همیشه ما یک مشکلی رو باش درگیر هستیم، اونم اینه که قدر چیزهایی که داریم رو نمیدونیم تا زمانی که از دستشون بدیم. انشالله که هیچ کدوممون در رابطه با پدر و مادرمون مرتکب این اشتباه نشیم. همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. دعوت میکنم از همین شما بزرگواران که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و همچنین نرم‌افزار واتساپ با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. چندین و چند سوال داریم، انشالله بتونیم که به این سوالا پاسخ بدیم. استاد، آقای یا خانم احمدی از هلند فرمودن که پسری 19 ساله‌ای دارم که افسردگی داره، چیکار کنیم که خوب بشه؟ 3 سال است که افسردگی گرفته و حالش خیلی بده. ممنون میشم که پاسخ بدید.
خب حالا نمیدونیم چقدر میتونیم بگیم افسردگی داره یا نداره. ما بر فرض این که افسردگی داره رو فرمایش ایشون هست کنیم. چی میدونی گای ماغن
استاد گویا بیننده برنامه هستن، اگر سوالی هست بخواید بفرمایید که پیام بدن.
آها پیام بدن برد. بله ببینید، اگر واقعا ایشون اینطوریه که نمیتونه بیرون بره با دوستاش و یا تو محیط کارش بتونه چند ساعت کار بکنه و همراه با مردم دیالوگ داشته باشه، اگر اینطوری نیست، اگر اینطوری است که به اصطلاح با کوچکترین مسئله گریهش میگیره در طول روز و یا معمولا توی خونه میشینه و حالت غم زده و حالت شکست خورده خیره میشه به جایی و کم حرفه، اینا میتونیم بگیم که خب از علائم چیه؟ افسردگیه.
بله.
اما اگر نه، ناراحته، ایشون یه جورایی احساس شکست میکنه، یک جورایی احساس ناتوانی میکنه، اینو اسمش نگذاریم افسردگی، بگیم ایشون در حقیقت یک جوری اختلال عاطفی پیدا کرده. اگر فرض فرمایه یه جوری درگیر با مطلب میشه، درگیری با دیگران میشه، میگه اختلال عاطفی شخصیتی پیدا کرده. پس نداری میداری جدا کنیم بحث رو، خیلی بهتر اون موقع میتونیم ما این افراد رو کمک بکنیم. متاسفانه 2-3 بحث هست در بین مردم بد جا افتاده. یکی افسردگیه که هر نوع غمی رو اسمش میذاره این افسردگی، هر نوع شکست، احساس شکست ناراحتی میگه نه همینطوری نیست. یکی هم در حقیقت بچه هایی که دوچار پرخاشگری که میشن فوری میگن که بیشفعاله. نه، بیشفعالی معنی داره،
علائم داره.
32 علامت داره. جالب اینجا 32 نه یکی دوتا، 32 علامت داره. باید چک بکنیم اینا چند تاشو داره. پس همه بچه ها به این راحتی نمیتونیم انگه پیشواری هم به اونها بزنیم. یکی دیگری که هست، باز اشتباه متوجه میشیم متاسفانه، میگیم که کم استعداده یا باهوشه، بالعکسش هم میتونه بگیم. این دوتا هم گاهی همین که فرض کنیم درس رو نمیتونه خوب بخونه، درس رو نمیتونه فرض فرمید نمره عالی رو بگیره، میگیم این استعدادش خیلی قوی نیست، حافظش ضعیفه. این غلطه واقعا، اینا الفاظی هستش که باید درستشون کنی. خب برگردیم، ما فرمایش خود ایشون رو فعلا اگر مطلبی تا مطلبی نداده اینطوری عرض بکنیم که اگر افسرده است و جوان هستش، این مواردی که عرض میکنیم انجام بدن. اول کاری که میکنن رطوبت جسمش رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه این جسم حالت لخت بودن، حالت بی‌حس بودن، حالت چی میگن تنبلی بیش از حد داشتن رو در خودش نبینه. باید اینا تا اون رطوبت نگیریم این حالت رو داره، احساس بی‌میلی، احساس بی‌تحرکی، حالت تنبلی، حالت یه جا را نشستن، این همچه حالتی را بگیر. این هم رطوبتش ازش بگیریم. چطور ازش بگیریم؟ 3 راه داره برای گرفتن رطوبت جسمشون. یکی ورزشه، یعنی هر نوع ورزشی که بتونه در میزان تپش قلبش اثر بگذاره، هر نوعش فرق نمیکنه چه ورزشی، میتونه این مؤثر باشه برای گرفتن رطوبت جسمشون. یک، نمیتونیم ورزش رو یا همیشه نمیتونیم، در کنارش میتونیم یا جایگزین، هم میتونیم کنارش هم میتونیم جایگزینش. دومی و این هستش که از غذاهایی که گرما دهنده هستن و خصوصا مغز رو گرم نگه بداره. هرچه مغز ما حالت رطوبتی و حالت ارزم بزرگ شما سردی رو بگیره، به این میل بیشتر میریم، حالت اینطوری پیدا میکنیم. مخصوصا اونایی که متأهل باشن چند تا مشکل دیگری هم پیدا میکنن دیگه. با عرض پوزش من بعضی کلمات رو میگم چون مبتلا میشن، ناقص نگیم دیگه. مثل زودانزالی مردها، مثل بیمیلی جنسی زنها، مثل ارزم به حضور شما عدم توجه میلی به جنسی مردها، مثل ارزم به حضور شما بیخاصیت دونستن در حقیقت حرف زدن مرد و زن با هم، اینا به خاطر اونه، یعنی تا این حد پیش میره
رطوبت و سردی،
بله بله، یه همچه حالتی را پیدا میکنه. لذا برای از بین بردن این حالت سردی که هستش، نوع خوراکی هایی که میتونه آروم آروم اونها رو گرم نگه بداره، مثل خانواده عسل ها، چون عسل ها انواع مختلفی داره که بگر بشه بهترینش عسل سبز هستش که رنگ کاملا سبزی داره، که اون در حقیقت یک هفتهی تمام این رطوبت را میگیره و کل این حالت. ببینید بعضیا بیماری هایی دارن که گاهی لرزش دسته، گاهی لرزش چونه هست، گاهی نه چونه را کج میکنه، مثل اینکه سکته کرده باشه، این از این حالت به وجود میاد. اینا خیلی راحت با اون یک هفتهی را میفتن واقعا. چرا؟ چون بحث اینه که اتوماتیک این جسم ما کارو خودشو میکنه، نیازی نیست که، نیازی چیز دیگه ندارن، همین یه تأمین بشن در این رابطه کفایت میکنه. پس از این نوع گرما دهنده ها سومی، اولی دومی، اگر نداریم سومی، اگر داریم کنار همه باشه، باز عرض کردیم تاکید میکنم نور الا نور برای این رطوبت از بین بردن. سومیش این هستش که حتما از سیگار خصوصا از قلیان حتما دوری بکنن، حتما چون میدونی خیلی رطوبت بالا میده اینها، و در کنار این که از اونها دوری میکنن، حتما استفاده از اون نوع میشه گفت که راه رفتن و غروب توی چارچوب خونه نباشه، یعنی غروب ها که داره هوا تاریک میشه، همون چند لحظه چند دقیقه بیشتر نیست دیگه، اون موقع بیرون از اتاق باشه، بیرون از یک جای سربسته باشن، من یعنی تو ماشینم نباشم، یه بیرون از سربسته، باید حتما بیرون از جای سربسته باشه. این سه تا اگه با هم شد چه بهتر، هر کدام از اینا که اون رطوبت جسم رو بیرون بیزن. برگردم به دومی، یعنی سومی در حقیقت. پس حالا سومین کاری که باید انجام بدن این هستش که اینها معمولا نیاز دارن به گفتگوهایی که احساس و عاطفه‌شون رو بدون اینکه خودشون متوجه بشن درگیر بکنن. پس بنابراین ما اگر تعداد دوستای اینها، رفقای اینها، همراهی اینها بیشتر کنیم، یعنی یه نفر بشه دو نفر، دو نفر بشه سه نفر، هر کی با هم بیشتر مشغول بشن، باورهای غلطشون خود به خود فراموش میکنن، به باورهای صحیح که کنار هم هستن متوجه میشن. و اما چهارمی خیلی مهم هست. چهارمی تنظیم خواب اینها، قبلا هم گفته بودیم قبل از نیمه شب شرعی بخوابن، صبح زودتر بیدار بشن. حالا به اینا نمیگیم اذان، میگیم زودتر بیدار شن، چون مریضن، تو حالت خاص خودش هست، زودتر بیدار شن. ولی از خواب که بیدار شدن اینها اگر بتونیم همراهیشون بکنیم، در حقیقت بیش از 5 دقیقه بیشتر نیازی نیست، همراهیشون بکنیم وقتی که بیدار میشن کنار هم، صبحانه که میخورن، حالت اینطوری بگیم که پرت کردن ذهنشون، جهت دادن ذهنشون باشه، باید کنارشون باشیم، گفتگو داشته باشیم، چون اون موقع بر روی خونشون اثر میگذاره، هر آنچه که میخورن همراهه بر آنچه که فکر میکنن، یعنی به طور کاملا مستقیم کام پلاکت ها رو کاملا تغییر میدن، کل پلاکت ها رو تغییر میدن. لذا اون صبح کافیه یک هفته، بیشتر هم نه، ما کنار ایشون یه نفر، دو نفر، یه نفر باشه، موقع صبحانه خوردن یه جوری با هم حرف بزنن، راجع به چی هم حرف بزنن مهم نیست،
صرف حرف زدن،
صرف از اینکه ذهنش رو ببریم به تبعی از اون حالت قبلیشو. این کارا رو انجام بدن، کار سختی هم نیست، انشالله حالت عادی پیدا میکنه
انشالله. خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. ولی استاد هر چی که پاسخ شما میدید یه حلقه مفقوده ای که هممون داریم تو زندگیمون، همین بحث خواب و بحث خوراک هست که خیلی همون بهش متاسفانه بی توجه
هستیم.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. 0939-2917 فرمودن که با سلام عرض خسته نباشید، دانش آموز پایه دهم هستم و در امتحانات هنگامی که پاسخ درست را می نویسم دچار وسواس شده و آن را خط می زنم، راهکار شما چیست؟ سپاسگزارم، التماس دعا.
اولین که ایشون وقتی که از کلاس نوت برداری میکنن، حتما اون چی که معلم به عنوان خلاصه میگه و نوت میگه بردارن، بیشتر نه. این یک. دو، وقتی که اومدن منزل اول نوت هایی که یا اون یادداشتی که برداشتن بخونن، دفتر رو یادداشتشون رو هرچی هست ببندن، تو ذهنشون ببینن چه مقدار میتونه بازگوی ذهنی داشته باشه. یه چند روزی براشون سخته ولی حالت عادی پیدا میکنه. اون حالتی تو ذهنشون که اتفاق افتاد، بعد از اون برن یه نگاهی به اون یادداشتی کرده میگن چقدرش درسته. اگه اونایی که درست نیست یه نگاه بکنه، یه مطالعه کنه، دوباره تو ذهنش احساس بکنه برای خودش داره بیانش میکنه. این که تمام شد بعد بره سراغ کتاب. سراغ کتاب که رفت، اینطوری بگیم، اونایی که حل کردنیه مسئله به مسئله، اونایی که نه متن خواندنیه پاراگراف پاراگراف باید بخونه، یا مسئله به مسئله یا پاراگراف پاراگراف، اینا را وقتی که میخونه دقیقاً باید کتاب را بعدش ببنده، احساس کنه که مثل یک همجیران با هم حرف میزنیم یه واقعی را تعریف میکنه، انگار رفته تو خیابون برامون داره یه چیزی داره تعریف میکنه. بله، یه ماشین زده، موتوری پا شد، هیچیش نشد، لای شد، داره انگار اون تعریف میکنه. اینه وقتی که این حالت رو براش اینجا میده، این در حقیقت موجب میشد که سه تا کار اتفاق بیفته. مثل جلسه قبل یک بنده خدایم صحبت کرده بود، اولش اینه که بین حافظه کوتاه و حافظه بلند مدت ارتباط برقرار میده. دومیش این هستش که اون چه که در حقیقت یاد گرفته اینو منتقل به حافظه میکنه. سومیش این هستش که خیلی مهم هستش، هر کدامش تو فایل خودش قرار میده، یعنی با اون فکر کردنش فایل بندیش انجام میده. یه وقت هست شما همه چه میریزی تو صفحه کامپیوتر، مثلا تو خود صفحه قرارش میدی، پر این صفحه دیدی بعضی ها میطوری 20 تا 30 تا مثلا مطلب هستش. یکی اینا میاد دسته بندیش میکنه به سه تا آیکون، به تعبیری یه نیو فولدر اینجا، یه نیو فولدر اینجا، یه نیو فولدر اونجا، سه تا نیو فولدر باز کرد، همه را قاطی این سه تا کرد، به تعبیری دسته بندی کرد. این هم چه اتفاقی براش میفته. این نکته اول. نکته دوم این هستش که ایشون حتما دقت بفرمایند، یا در دوره به اصطلاح شیرخارگی ایشون نفت خورده، یا نه در دوره شیرخارگی بیش از 20 روز اسهال بوده، یا این که نه ایشون در دوره به اصطلاح دبستان تو اون موقع بیش از به اصطلاح 20 روز حالت گلو درد و سینه درد با هم بوده، که متاسفانه نوع آنتیبیوتیک هایی که بهش دادند اون اسهالش میکرده، لذا این حالا چه مشکلات ایجاد کنه وقت نیست متاسفانه بگم، فقط این عرض بکنم. این طور افراد وقتی که میان نمادار بزرگتر میشن، مثل سنیشون میرسن، دچار در حقیقت بهش میگن کپ فراموشی میشن، و یا دچار در حقیقت میشه گفت که شک در تصمیم و شک در اراده میشن. ایشون الان دومیشه تو بحث شکشه، نه فراموشیش. شک میکنه این هست یا نیست، در سایه شک برمیگرده به فراموشی، یعنی اول شک میکنه بعد اون یعنی غلط میده، خط میزنه، درسته ها، خط میزنه، شک میکنه، این یعنی برمیگرده به اونجا. خب باید چه کار کنه الان؟ الان باید به مراقب دو چیز باشه، یک یبوست شدید در سایه اون قصه براش وجود میاد، که البته الان اگر به ما بگه بیشتر میتونیم کمکش کنیم که الان یبوست میگیره یا نه، مراقب باشه. دو، مراقب این باشد که اضطراب شدید میگیره، یعنی مخصوصا موقع امتحان، موقع یه جایی میخوان برن، مثل منزل کسی میخوان برن، اگر دختر خانم باشه یه چیز اضافه تر هم میشه، حالا چون نمیدونیم پسر یا دختره، یه دختر خانم باشه معمولا حالت تهوع هم پیدا میکنن، همچه جاهایی میرن، دستاشون هم حالت یخ میکنه، سرد میشه. اگر این علائم رو دارن، خب اینا به ما بگن که بهشون بگیم چیکار بکنن، اگر نه همون موارد قبلی رو انجام بدن و موفق باشن. اگر حتما بگن، یعنی پیام بدن بله، که بگیم چیکار کنن.
اگر بیننده برنامه ما هستید دعوت میکنم که حتما پاسخ سوال استاد رو بفرمایید که پاسخ دقیق‌تری رو به شما استاد ارائه بدن. خیلی ممنونم ازتون استاد. خانم محبوبی از شیراز فرمودن که می‌خواستم یک سوال خانوادگی بپرسم در مورد آقایونی که مبادرت به ازدواج موقت میکنن. چرا آقایون بعد از 40 سال زندگی سخت تازه به فکر این کار میفتن لطفاً از عیب‌ها و مضرات اون بگی تا در مرز 60 سالگی اینطور با زندگی خود و خانواده خود بازی نکنند.
ما ببینید دو تا سه تا نکته اینجا داریم. یکیش بود متشرع بودن افراد یا نبودنشونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دو تا نکته داریم منظر شرعی. توی عقدنامه‌ها الان آوردن، یعنی کلیه کسانی که ازدواج میکنن متاسفانه مطالعه نمیکنن عقدنامه رو. نکته های خیلی خیلی زیبایی اونجا هست و امضا میگیرن ازشون، امضا میکنن. خیلی جالبه بهتون بگم، خیلی ها بند الف رو امضا نمیکنن. بند الف چیه؟ ازشون بپرسی نمیدونن چیه. والا که امضا کنه خیلی چیزا اتفاقات توش هست. یعنی میخوام این عرض بکنم، ما کارش که ما بررسی کردیم، ما واقعا خیلی بند الفش امضا نمیکنن، چون حالا به هر دلیلی اطلاع ندارن. یه نکته از این نکته، بعضی از این محضردارا هم که باید بگن نمیگن متاسفانه، اینم هستا، اونا متخلفن. البته باید بگن که این بند الف چیه. حالا یه مجموع موادی داره، یکیش اینه که اگر آقا بخواد ازدواج کنه، چه موقت چه دائم، باید با اجازه همسرش باشه. خب این به عنوان یک حق شرعی امضا داده اونجا، امضا ازش میگیرن. اتفاقا دو تا امضا میکنن اونجا، این دو تا پایینش امضا داره، دو تا امضا میکنه این آقا. از نظر شرعی تعهد کرد، امضا کرد که اگر بنا هستش که ازدواج موقت داشته باشه باید این خانمش اجازه بده، ازدواج دائم هم داشته باشه مجدد با اینا. پس این یکیش بحث عدم تشرعه این افراده که بدون اجازه این همسرشون. حالا بله یه وقتی همسرش این کار میکنه و بحث بدیه، نمیگیم اونم درسته ها، اونم مطالب دیگری داره، اونم مشکلات دیگری داره که اونم اگر قرآن فرموده که به ولی مثلا میشود، بحث عدالت را مطرح کرده، خیلی نکته توشه. عدالت ببین آقای رضوانی، بحث امکانات مالی نیست اینجا، بحث سر اینه. اگر به این میگه دوستت دارم امروز، باید به اونم بگه دوستت دارم. اگر به این میگه توجه میکنه،
عدالت مادی نیست.
بله
عدالت
مردش
در عاطفی احساسی
در همه ابعادشه. ببینید پس خیلی کار سختیه، به این سادگی نیست که بعضیا خیلی راحت به این دام خودشون رو میندازن. من بحث شرعیش اول عرض میکنم، انظر شرعیش گرفتار میشن و اولم نمیدونستن. این یک. دومین نکته این هستش که این بزرگوارا انظر عاطفی معمولا دچار مشکلن. خب اینجا باید چه کار کرد؟ اینجا دو طرف مقصرن، هم آقا هم خانم هر دو مقصرن. یعنی چی؟ یعنی خانم نتونسته در حقیقت این مرکز جذب یا آهن ربای عواطف شوهرش بشه،
خانواده رو نتونسته تبدیل به کانون مهر
کنه. بله. یه واقعیت، ما تو اون کتاب مهارت‌های استحکام خانواده بانوان اونجا آوردیم چی موجب میشه یک آقا یا یک خانم این آرامش و استحکام رو از بین میبرن، یا چی موجب میشه برگردونن. یکیش همینجاست که اینها از نظر بعد عاطفی بدونن چه کار بکنن، اینا بلد نیستن. گاهی هم آقایون بلد نیستن. ببینید، یعنی میخوام میگم یک طرفه قضاوت نکنیم ها، این کار خیلی سختیه بحثش. چجور یک طرفه قضاوت نکنیم؟ یعنی به این راحتی نمیتونیم بگیم خانمش مقصر بود. گاهی خود آقا نمیتونه در این فرایند عاطفی خانمش رو تو شرایط عاطفی قرار بده که او در حقیقت نسبت به آقا تکریم کننده باشه، نسبت به آقا همراه باشه. یعنی گاهی طرف مقابل خود مرد اصلا. اتفاقا ببینید ما این حرفا رو باید روز قیامت یکی یکی پاسخ بدیم دیگه. چی گفتید تو؟ آیا این مطالبی که گفتید درست بود یا درست نبود؟ به این خاطر من تلاش میکنم که یه ذره خدای ناکرده این ورور نرم که روز قیامت دچار مشکل بشیم، گیر پیدا کنیم به خاطر این مطالب. من عرض کردم اون کتاب جلسه قبلم گفتم 3 دقیقه در قیامت بخونم یعنی چه اتفاقاتی افتاده. واقعا اون یه نمونه شد، یه نمونه در مکاشفاتی که علما دارن بمونه که چه اتفاقاتی میفته روز قیامت. بحث اینه که باید خیلی مراقب باشیم. پس گاهی ما مردها مقصریم که نمیتونیم این خانم رو که در حقیقت امانت الهی هست و در این حال آزمایش الهی ما مردهاست، اینجا نمیتونیم ایشون رو از نظر عاطفی جهت بدیم، از نظر اخلاقی همراهی کنیم، از نظر عاطفی مدیریت بکنیم. الرجال قوامون علی النساء. خب این آیه قرآنه. این آیه قرآن چجوری میخواییم ما تفسیر کنیم؟ چجوری میخواییم بهش توجه بکنیم؟ یه واقعیته که مرد اینجا باید خیلی چیزا رو آگاه باشه. نمیگیم. یعنی ما راجب میخکوبیدن به دیوار هم دارن دیگه آموزش میدیم، راجب نمیدونم ماشین رو شستن که چجور بشوری میگیم، راجب لباس ها چجور خراب نشه تو لباس رو چجور بده او تمام اینا رو بگیم، الا اون چیزی که زندگی اصلیمونه که این زن و مرد چجوری کنار هم زندگی بکنن که حرمت ها حفظ بشه، نه بالاتر، اینها همسرن یکی بشن. یعنی همسری طور معنا کردیم، یعنی دو نفر و یک سر.
بله.
اینا یه مغزن، اینا یه تفکرن،
یک روحن،
یک علاقهن، یک عقیدهن، یک ایدهن، اینا یکیان. خب اگه بنا اینطوری باشن، بنا هستش که در حقیقت جان هم باشن، وجود هم باشن، عزیز هم باشن، خودشون در هم دجمن، یعنی یک کلمه عزیزن، نه او عزیز برای ای و عزیز برای او. ببینید این نکته اینطوریه. خب پس این نکته ها بوده. این بزرگوار میخوام این عرض بکنم جواب سوالشون خیلی خلاصه. پس یک، بحث شرعیش اطلاع ندارن. دو، بحث مهارت ها یه طوری بگیم سبک زندگی رو بلد نیستن، چه خانم چه آقا، عرض کردم مشترکه، یه طوری نیست بگیم یکیش، ولی یه مقدار بیشترش گاهی مردها در یه جا، در یه جای مقدار بیشتر میشه خانم ها، ولی هر دو هستن، یه واقعیته. سوم این که بعضی اینا ممکنه نباشه. خب اصلا میگیم این اطلاعات این نیست، قسمت نیست، میتونن، ولی گاهی اطلاعاتی که بهشون داده میشه بر حسب اون اطلاعات پیش میرن به عنوان بعضی از مطالبی رو که در حقیقت مخوان خیرخواهان است. عرض کردم اگر چنان که هست بوده دو طرف راضی باشن اون بحث دیگریست، یعنی هم خانم هم آقا هر دو راضین به این کار، و یه بحثیست الهیده، اصلا بحثمون اونجا نیست هستن. خیلی هم اینطوری ازدواج کردن، در انواع قشرهای جامعه هم هستن، یعنی اینطوری نیست که بگیم ده یه قشر خاصی هم باشه، یا بازاری باشه، یا معلم باشه، یا راننده باشه، یا نمیدونم کشاورز باشه، نه، در هست که اینطوری هم بودن، کنار هم هم بودن. پس خلاصهش این سه تا نکته هستش.
خیلی عالی استاد، ممنون و متشکرم. خانم عباسی از افغانستان فرمودن که چه کنیم که یادگیری مؤثر واقع شود؟ و یک سوال دیگه هم داشتن که اگر موقع تعطیلات با دخترم درس سال بعدیش رو بخونیم تا آماده بشه برای سال بعد، آیا اشکالی داره؟ چون دخترم نظر به سنش جلوتر به مدرسه، بر مبنای سنش جلوتر رفته مدرسه، یعنی سنش کمتر بوده و پایه بالاتری رو رفته، اینطوری برداشت میکنم بنده.
ببینید حقیقتاً من هم خودم هم یکی از بچه ها یک سال دو کلاس را خونده ایم، یعنی میخوام بگم تجربه شو کرده ایم که مثلا امسال فرض کنیم پایه چهار هستیم، پایه پنج هم تابستون بخونیم، سال آینده مثلا چون قانون اجازه نمیده بعد سال بعدی دوباره مثلا پایه هشتیم دم نو هم با هم بخونیم، چون پشت سر هم اجازه نمیده قانون، قبلا اینطوری بود الان هم اینطوریه. حقیقتا ما تو خانواده خودم این اتفاق افتاده. میخوام بگم که اصلا توصیه به این کار نمی کنم.
چرا؟ خودتون تجربهش
دارم. بله تجربهش دارم. چرا؟ دلیلش این هستش که در حقیقت خود جلو افتادن تو این سالها هنر نیست تو این قسمت. بعضی از افراد تو این قسمت وقتی جلو می افتن یه جایی ممکن هستش که احساس بکنن در حقیقت، حالا که درس مهمتره به این میپردازن، تو بعضی چیزها ممکنه کم بذارن. مثلا فرض فرمایید من خود من میخوام عرض بکنم، خب من دستم شکست، بهم گفته بودن انظر خطت هر طور میتونستی بنویس، بعد خوب شدی بنویس. واقعا به جای این که وقت بگذارم برای این که بعد خط رو تمرین کنم برگرده خطم به خوشنویسی، مثلا نه، میگفتم این چه اولویت نیست، اولویت به اونه که من الان امسال باید تمامش بکنم. میخوام یه مثال کوچیکش، من مثال زدم هاش، ممکن میگه آه این میتونیم جلوش بگیریم، به تعبیری جمع بکنیم یعنی مثبتاشون رو، ولی میخوام این عرض بکنم در بعضی جاها ممکنه یه اتفاقات دیگه بیفته. من فقط همین مثال رو زدم. خب این یک. دوم این که در حقیقت اگر بچه ها بخوایم سال دو بعدی باشون کار کنه، میدونی یعنی چی؟ مثلا الان سال دهمه، سال یازدهم رو میخوایم تابستون باش کار کنیم که مدار جلو بیفته، نه اینکه امتحان بده. یه شق دیگه شه، یعنی امتحان نمیده که جلو بره، بلکه میخواد پیش مطالعه بکنه. اینطوری بگیم راحت ترین، پیش مطالعه بکنه، بعد که رفت کلاس بهتر بفهمه. ما در بعضی از مطالب مثل دوره ابتدایی اگه بخوایم کار کنیم، باید ببینیم متخصص هستیم یا نیستیم. شیوه تدریس دوره ابتدایی یه فن خاصه. اگه معلم نیستیم این کارو نکنیم. چرا؟ چون گاهی ما به روشی با ایشون کار میکنیم، بعد میره تو مدرسه اونا روششون با اون رومه که ما درس میخوندیم تفاوت میکنه.
الان هم خیلی هم متفاوته.
خیلی متفاوته تو خیلی از کشورها. شاید بگیم تو حدود تقریبا 82 کشور آمار اینطوری میگه دوره ابتداییشون به هم ریخته، اصلا این چیز جدید شده. ما هم یکی از اونا هستیم.
بله.
82 کشور اینطوری الان. بنابراین یه دفعه این به دچار مشکلات یادگیری میشن. پس بنابراین این کارم نکنیم. چیکار کنیم؟ ما این وقت‌های اضافی این چنینی رو بگذاریم برای مطالعاتی که به درد زندگیشون میخوره. کتاب‌های دیگه باشون کار کنیم.
مطالعاتی که به مهارت تبدیل
به مهارت تبدیل میشه. این در حقیقت بعد وقتی رفت کلاس او خودش پیش میره بدون اینکه ما کمکش کنیم. چه بسا گاهی به ما هم چیزای جدیدتر یاد میده. پس ما بیایم نوع کتاب‌هایی که و نوع آموزش‌هایی که مهارت اندوزی هست براش ایجاد کنیم. این تا اینجا برای سوال آخریش که آیا تابستون باش کار کنه یا نه. فرق نمی‌کنه هر موقع تعطیلی، هر موقع تعطیلی رو ما درس باشون کار نکنیم. ما موقع تعطیلی بیایم اون کتاب‌هایی که مهارت اندوزی هست
جانبی براش،
بله اینا رو باید کار کنیم. و مهمتر از همه مسائل دینیشون، اعتقادیشون، تفکر سالم نگه داشتنشون کی می‌خوایم کار کنیم؟ اگه وقتا کار نکنیم، وقتی دیگه کمش میگیم درس دیگه چیه؟ ریاضی، علوم اجتماعی که این توی مزارع خیلی سرک نمی‌کشه متأسفانه. خب این کی میخواد متدین بشه؟ کی میخواد متشرع بشه؟ یعنی کی میخواد آدم همانند علی بن ابی طالب علیه السلام بشه؟ باید پرورشش داد؟
بله.
پس اون وقتا رو برای این بگذاریم. اما اینکه چی یادگیری رو فرمودن
که مؤثر باشه.
یادگیری مؤثر، اول این که میگن بچه رو شرطی نکنیم، از مؤثر بودن میاد بیرون. شرطی انواعی داره. شرطی عامل داره، شرطی چی داره، شرطی چی داره بگذاریم، که معمولاً کتاب‌های روانشناسی تربیتی در ارتباط با شرطی شدن مفصل بحث کردن. من خلاصش اینطوری بگم اینها ما در دوره ابتدایی رو سرشون وای نیستیم، کمک مستقیم نکنیم و الا شرطی میشن به این که ما دائم کمکشون کنیم. وقتی ما نیستیم مؤثر نیست یادگیریشون، خودشونم نمیخونن. پس مستقیم کمکشون نکنیم. در وقتی که ابتدایی نیستن دائم ازشون نخواهیم، چون ما میشیم ترانسفورماتور این لامپ.
بله.
تا ما کار نکنیم و کار نمیکنه، تا ما نخواهیم اون انجام نمیده، این میشه شرطی. پس بنابراین ما این کار نکنیم تا شرطی نشن. یک. دو، یعنی دو تا منفی داره بدون
سن. بله.
دو این که اینها معمولا نسبت به اون ساعات بازیشون به تعبیری ما دخالت مستقیم نکنیم. چرا؟ چون بازی ها اگر همراه با علاقه خودشون و همراه با قوانین درست باشه میشه یادگیری مؤثر خود به خود.
بله.
اینم تو اون کتاب بازی ما مفصل گفتیم عواملشون. تو کتاب بازی کودکان و اسباب بازی های درست که یادگیری مؤثر داره، اتفاقا یه فصلش همینه. اینا مفصل داره. اما بیاین سراغ بعدی، اون که مثبت، این حالت بازدارندگیش بود. اما باید که انجام بدیم. حالا این میگه انجام ندید، حالا انجام بدیم. یکی از کارهایی که باید انجام بشه برای یادگیری مؤثر این استش که ما تز اصلی، نکات اصلی از جزئیات رو جدا کنیم. یعنی چه تز اصلی؟ مثلا یه پاراگراف تعریفه، میشه تز اصلی. بعد خود این چند تا شق پیدا میکنه، میشه نکاتش. جزئیات توضیحات اینها. بگیم به توضیحات شما کار نداشته باش، شما فقط اسکلت کار رو ببین. یعنی تز چیه، نکات چیه. اگر بتونی اینها را تشخیص بدید، برای 25 سال فراموش نمی کنی. یعنی هر کدام از این مطالب یاد میگیری تا 25 سال فراموش نخواهیم کرد.
بله.
خب پس این سه تا را باید یاد بگیره. آیا تو بحث ریاضی هم همین داریم؟ بله، ریاضی، فیزیک، شیمی، دیفرانسیال هیچ فرقی نمیکنه. همه اینا اینطوری هستش. پس بنابراین این نکته مهمه که این سه تا را یاد بگیره. یک، تو مثبت ها. دو، ما موقع هایی که میخوابیم مغزمون باید در جایی که در حقیقت حالت گرمی نگرش بداره قرار بدیم. چه تابستون چه زمستون الان ما در خطر این بیشتر هستیم، مثل کولرهایی که هست برای تابستون، مثل شیشه هایی که هست برای زمستون، که معمولا خیلی ها شیشه میذارن برای زیبایی و از این حرفا، غافل از این که چه اشتباهاتی توش اتفاق میفته. پس اینو باید نگه بدارین، هرچی بهش می نگه بداره بهتره، در جای قرار بگیره که اینا بهش نخوره، حالت خنکی نداشت. خدا خودش فهمیده چیکار کنه که فصلها رو یه جورایی متغیر کرده. چرا؟ پس یه نمیدونه. نکته بعدی این که دقت کنن این انگشتاشون، هرچی این انگشتان در حقیقت حالت بازو بسته کردنش، من اینطوری بگم، خیلی از بچه ها لای انگشت شست پاشون دقت بکنن حالت گردشی پیدا میکنه. اگر حالت گردشی چرخیده پیدا کرده، حتما به متخصص مراجعه بکنن، چون از جمله افرادی هستش که اینها شروع شده تا این تاثیره که کردن شروع شده، از ناحیه ورزش انگشت دست ها باید شروع کنن تا اونم درست بشه. این معناش این هستش که یادگیری مؤثر برای اینها به زحمت میفته. پس این انگشت ها بایستی که ورزش هایی که داره، ارزش های پنجگانه بهش میگن، اینها را بتونه عادت بهش بده، انجام بده، چون وقت نیست دیگه، من فقط تیز گفتم.
بله.
اینا رو انجام بده. آخرین نکته که عرض بکنم خدمتشون، هرچند نکاتی دیگه هم دارین چون حالا وقت نیست، آخرین نکته این هستش که اینا برای این که خوب مؤثر باشه، تبدیل به مثال و مصداق خارجیش کنن، هرچی که میخونن. مثلا تاریخ مصداق خارجیش پیدا کنه. بله. با یه قصه جغرافیه باید با دیدنی که از فیلمی که هست، عکسی که هست، مصداق خارجیش پیدا کنه. اعداد ریاضیه مصداق خارجیش پیدا بکنه. هر چی که ما مصداق خارجیش پیدا بکنیم، من خودم وقتی تدریس میکنم برای دانشجوها میگم تو زندگی مثال بزنید، مثال میزنم میگم دیگه نخون برای امتحان، سوال امتحان قطعیه.
خیلی عالی استاد، ممنونم. اون دانش آموز پایه دهمم علی آقا از کرمانشاه بود که یه توضیح هم دادن، ان شاءالله برنامه بعد پاسخ کامل‌تر رو بهشون ارائه میدیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. زیر سایه مرتضی علی باشید یا علی مدد. خدا نگهدار.